الله بخونم ببینیم کجا میره. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یکی از مباحثی که در بحث آیات الاحکام مطرح میشود و آیات متعددی در قرآن پیرامون آن وارد شده، بحث وصیت. وصیت که یکی از سفارشات شارع مقدس است که همه قبل از فرارسیدن مرگ وصیت نامه تنظیم کنند. اما وصیت چیست؟ وصیت یه معنای لغوی دارد و یک تعریف اصطلاحی دارد. لغتاً مشتقتم من وصا یسی، ای وصلا یسلو. انظر اشتقاق از وصایسی، اشتقاق یافته یعنی ثلاثی مجردش وصایسی هست و به معنای وصله. وصا به معنای رسیدن، وصول به معنای رسیدن، وصله یعنی رسید. یقال اوصا یوصی ایساءن، این مزیدش هم باب افعال اوصا یوصی ایساءن، باب تفعیل هم به کار برده می شود، وصا یوصی توصیتن. نه، این وصله است دیگه. بله، این تبدیل به یا شده است دیگه، به اعتبار کسره ما قبل تبدیل به یا شده است. خب این معنای لغوی. حالا این چرا وصیت را وصیت نامیدن؟ به اعتبار این است که بالاخره تصرفات قبل از موت به واسطه وصیت به تصرفات بعد از موت متصل می شود، چون وصله به معنای رسیدن، وصل کردن، به معنای اتصال. و اما تعریف اصطلاحی، شرعاً هو تملیک و عین او منفعت بعد الوفات. وصیت تملیک عین است یا تملیک منفعت بعد از وفات. خب این بی هم تملیک عین است، ولی این قید بعد الوفات را دارد. اجاره هم تملیک منفعت، منتها بعد از وفات در قید وصیت اینها را از بی و از اجاره جدا می کند. منتها خب تعریف کاملی نیست. اینجا گفتن تملیک عین یا منفعت بعد از وفات، علتش این است که اصلا گاهی نه تملیک عین است نه تملیک منفعت. مثلا تسلیط است، کسی را مسلط می کند. این وصیت تملیکی را شامل می شود، ولی وصیت عهدی را شامل، چون دو نوع است دیگه وصیت، وصیت تملیکی و وصیت عهدی. بله، این تعریف برای وصیت تملیکی درسته، اما علاوه بر وصیت تملیکی، وصیت عهدی هم هست که کسی را وصی خودش قرار میدهد. از این جهت گفتن چه این تعریف جامع افراد نیست، یعنی همه افراد را چه باید شامل بشود، همه افراد را شامل نمی شود. خب اولین آیه که در باب وصیت هست سوره بقره هست، آیه 180 تا 182. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه و انما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم و من خاف من موس جنفا او اسما و اصلح بینهم فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. مضمون آیه شریفه که بر شما نوشته شده وقتی که موت مرگ برای شما حاضر شد یا نشانه های موت حاضر شد اگر مالی را ترک نموده وصیت کند برای پدر مادر خویشاوندان به صورت معروف و متعارف حقا علی المتقین این حقی است بر عهده اهل تقوا و من بدله بعد ما سمع هر کس تغییر بدهد بله آنی که وصیت شده بعد از آنی که آن را شنیده فانما اسمه علی الذین یبق گناهش بر عهده کسانی است که این وصیت را تغییر بدهند ان الله سمیع علیم. خب حالا توضیح آیه شریفه. یکی از نکاتی که در آیه شریفه هست این کتبه هست. کتبه فعل ماضی مجهول است دیگه، یعنی واجب شد، مثل کتبه علیکم الصیام. این جمله خبریه هست، در اصول گفته شده جمله خبریه دلالتش بر وجوب از دلالت جمله انشائیه قوی تر است، آکد هست. چنده اون را به صورت قطعی فرض نموده و گفته کتب علیکم الصیام، یا اینجا هم فهمد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. خب فعل مجهول است، فعل مجهول نائب فاعل میخواهد، نائب فاعلش همون وصیت. اونجا خب وصیت از نظر ادبی مؤنث است، تای تانیث دارد، این کتبت باید میگفت. چرا کتبه گفته شده؟ چون مؤنث مؤنث مجازی است، در مؤنث‌های مجازی می شود فعلش را به صورت مذکر آورد، این اشکالی نداره. یا نه چون فاصله شده میان کتبه علیکم اذا حضر احدکم الموت این ترک خیرا الوصیت، این سه چهار کلمه چه واسطه می شود اشکالی ندارد که فعل به صورت مذکر بیاید. خب این یه نکته. نکته دو، این منظور از موت اذا حضر احدکم الموت، منظور همون ظهور اسباب و نشانه های موت است، ظهور اسبابهی و اماراتهی. نکته سوم، این مقصود از این خیر، این ترک خیرن، اینجا منظور از خیر مال دنیاست، متاع دنیاست. یکی از اون جاهایی که در قرآن کریم بر مال خیر اطلاق شده همین جا هست، یعنی در مورد وصیت میگه اگر خیری را ترک کند، یعنی مالی را ترک کند. بله در آیه شریفه انه لحب الخیر لشدید، در اونجا هم منظور از این خیر مال هست، کسی که محبت مال، علاقه به مال و ثروت در او خیلی شدید است. انسان را چه ذمت می کند؟ انسانی که علاقه او بیش از حد مثلا حریص نسبت به دنیا و اموال دنیاوی. نکته بعدی در این آیه شریفه این است که بعضی ها گفتن چه الآیتون منسوختون به آیت الارث، گفتن چه آیه وصیت با آیه ارث نسخ شده. چون ما در باب ارث میگویم پدر مادر خویشاوندان ارث میبرن، در اینجا هم فرموده که اگر وصیت کنند للوالدین والاقربین، برای پدر و مادر و برای خویشاوندان. بعضی گفتن چه این وصیت به پدر و مادر و وصیت به خویشاوندان این قبل از نزول آیه ارث بود، آیه ارث چه نازل شد آیه وصیت منسوخ شد. وصیت نسبت به چه کسی؟ وصیت نسبت به پدر و مادر و نسبت به خویشاوندان. و رضا بعضی از مذاهب میدانه که وصیت به خویشاوندان را صحیح نمیدانه، وصیت میگویند باید به اجنبی باشد، به بیگانه باشد. رابطه خویشاوندی با موسی نداشته باشد. گفتند چه آیه وصیت با آیه ارث نسل شده و همچنین با فرمایش پیامبر اسلام که فرمودن ان الله تعالی اعطا کل ذی حق حقه، خدا حق هر ذی حقی را به او داده. الا لا وصیت لوارثن، این را از پیامبر نقل میکنن که پیامبر اسلام فرمودن برای وارث وصیت نیست، وارث نمیتواند موساله قرار بگیرد، موسی نمیتواند برای ورثه وصیت بکند. این نظر بعضی از مذاهب است ولی ما این را قبول نداریم. اولا این چی گفتن آیه نسخ شده، این ثابت نشده است و ما اگر در موردی شک کنیم که آیا آیه نسخ شده یا نه، اصل این است که نسخ نشده و علاوه نسخ اونجا است که منافاتی باشد، یعنی این دوتا با هم تنافی و ناسازگاری داشته باشند، بگویم که دومی ناسخ چیه؟ اولی است. اینجا منافاتی نیست. بله؟ نه، چون موضوع ارث و موضوع وصیت جداست. ارث مربوط به غیر ثلث است، وصیت مربوط به چیه؟ ثلث است. اینا با هم منافاتی ندارند. اگر منافات داشتم بله میگفتیم باید یکی ناسخ دیگری باشد، ولی متعلق وصیت غیر از متعلق ارث و متعلق ارث غیر از متعلق وصیت. متعلق وصیت ثلث ما ترک متوفا هست، متعلق ارث غیر ثلث ترک متوفا هست. و اما این چی گفتم با حدیث نسخ شده، اصلا ما این را قبول نمی کنیم. حدیث به هیچ وجهی نمی تواند ناسخ قرآن باشد. حدیث می تونه مخصص قرآن باشد. ما به واسطه حدیث، به واسطه سنت از اطلاق آیه دست برداریم، از عموم آیه دست برداریم، اما به واسطه بله سنت و حدیث بیاییم آیه ای را نسخ کنیم و آیه منسوخ بشود به واسطه حدیث، این در جای خودش گفته شده است که نه، ما جایز نمی داریم نسخ قرآن به واسطه احادیث را. حتی حدیث نبوی هم نمی تواند ناسخ قرآن باشه. لذا آنجا میگیم بله صحت نسخ را قبول نداریم. این را حمل بر تخصیص میکنیم. بله تخصیص عیبی ندارد، تخصیص عیبی ندارد، آیه را تخصیص بدیم. این چه گفته؟ بله حدیث گفته لا وصیت لوارثین، وصیت برای وارث نیست. این بیاید آیه را تخصیص بزند، یعنی اینطور بگوییم لا وصیت، بله یا تخصیص بزنیم یا یه چیزی مقدر کنیم. بالاخره این حدیث از پیامبر اسلام که صادر شده است، یا باید این را مخصص قرار بدهیم یا چیه؟ یه چیزی را مقدر کنیم. مثلا بگویم که لا وصیت لوارثین، یعنی وصیت واجب. بله بر پدر مادر و خویشاوندان وصیت کردن واجب نیست، وصیت واجب نیست، نه چه جایز نیست، وصیت لزومی ندارد، در این حال بله جایز هست. بله بله حدیث را، حالا انظر رجالی این حدیث را البته در کتاب شرح المحذب جلد 14 و سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 905 این حدیث را از اونجا نقل می کنن. در منابع شیعی وارد نشده، در منابع مذاهب اربعه وارد شده است و حدیث انظر سندی درستن باشد ما باید توجیه کنیم. چگونه توجیه کنیم؟ بگوییم که لا وصیت، این لا وصیت واجب، وصیت واجب برای وارث نیست.
تو این جایی ما نمیتونیم بگیم به اسناد حدیث نبوی قرآن نسخ کنیم؟
اصلا موردی، یه مورد هم نیست.
نداری؟
اصلا آیه آیه را نسخ
می‌کنه. حدیث سقلین
نداری؟ اصلا حدیث سقلین چه نسخ نمی‌کنه؟
نداری؟
نه حدیث سگره هیچی نسل نمی کند. چی را نسل؟
استادمون تو وسط می گفت نسل می کند. حدیث نبوی که میتونه نسل کنه آقای موشنگ گلمنده. می گفت حدیث نبوی میتونه
بله، این یه حرف تازه ایست که ما بعد از 14 قرن بعد شنیدیم. اصلا موردی نیست در فقه اسلامی، در کلام اسلامی، نه شیعه، نه اهل سنت معتقد نیست. بله، تخصیص هست، تخصیص هست. اما یه مورد اگر نشون بدید من جایزه
نه ایشون نشون داد، اصلا هم دفاع میکرد. ما معترض بودیم.
کلاس ساعت دو بودیم.
بله،
در مورد
حضر بوهن نه
نشده.
شما ظاهر آیه را میگی حضر بوهن نه، شما باید تفسیرش را هم ببینید. اولا حضر بوهن نه کی است؟ آخر مرتبه است نه اول مرتبه. فضل بوهن نه زدن ایست چه واقعا اون زدن محسوب نمی شود. بگه طوری باید بزنی که سرخ نشود، کبود نشود، یعنی نزن دیگه. من هم شده
از تاریخ
پس اون تفسیر شد، نسخ نشد.
سن
نه 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 زدن برای الان اینم زدن، اینم زدن، زدن مراتب دارد دیگه، زدن مراتب دارد. اون نسخ نیست، اون تفسیر است. اتفاقا سنت میاد قرآن را تبیین میکند. این زدن یعنی چه؟ بله اگر ما بودیم میگفتیم زدن اطلاق دارد دیگه، آخر مرتبه ضرب هم آیه دلالت میکند جایزه. نه، سنت میاد تفسیر میکنه. اولا زدن آخر مرحله است نه اول مرحله، مراتب دارد. از اون ضعیفتر مرتبه، پایینتر مرتبه باید شروع بشود، به گونه ای بزند حتی سرخ بشود، دیه داره، دیه اش را باید پرداخت. و بالجمله ببینید دلیل مهم، یکی از دلایل بر پس بحث این است که آیا بر وارث میشه وصیت کرد یا نه. گفتیم چه جایز هست و نسخ را نپذیرفتیم. حدیث هم چه گفتیم نمیتواند ناسخ قرآن باشد. از اون طرف ما اجماع داریم علی مشروعیت الوصیت، اجماع داریم که وصیت مشروعیت دارد دیگه، منسوخ نمیشود. فیکون الحدیث علی تقدیر صحتهی مخصصاً و لیس تخصیص الوارث به عدم الوصیه له مطلقا اولا من تخصیصهی به ما زاد علی الثلث. بله، ما علاوه بر این اجماع داریم بر مشروعیت چی؟ بر مشروعیت وصیت به صورت مطلق. به صورت مطلق یعنی چی؟ یعنی چه برای وارث چه برای غیر وارث وصیت مشروعیت دارد. ولذا این آیه منسوخ نخواهد بود که بگوییم به واسطه آیه ارث این نسخ شده است. خب دلالت این آیه، یکی از نکاتی که باز در این آیه شریفه است این است، دلالت الآیه علی جواز الوصیه للوارث ظاهرتون، دلالت این آیه بر جواز وصیت برای وارث ظهور دارد. چون گفته للوالدین، پدر مادر، پدر مادر وارث هستند دیگه، پس وصیت برای والدین جایز است. والاقربین، پیشاوندان، پیشاوندان وارث هستند، که با پدر مادر مثل اولاد، که بدون پدر مادر مثل اخوه. خلاصه این الاقربین جمع محلا و الفلام است. در اصول گفته شده که جمع محلا و الفلام افاده عموم را می کند. در کتاب های فقهی مطرح شده خیشاوندانی که وارث محسوب می شوند ولی به خاطر وجود حاجب ارث نمی برند. مثلا فرض کنید طبقه دوم با وجود طبقه اول خب ارث نمی برد دیگه چون حاجب دارند. برای چنین افرادی وصیت مستحب است. در وصیت انسان اینها را مقدم چون اونها چه ارث نمی برند. این خیشاوندان در وصیت مقدم بشون این بهتره. یستحب الوصیت لهم و بهی قال جمیع الفقها و عامه الاصحاب. بعضی از فقها هم گفتم واجب است ولی خب این مردود است. قول صحیح همان قول مشهور است که گفتم وصیت برای خیشاوندان استحباب داره. خب حالا این بله خیرنج منظور مالی را ترک کند این مال چقدر باید باشد؟ فقال الزهری کل ما یگا علیه اسم المال قلیلن کان او کثیرن. هر چیزی که نام مال بر اون اطلاق بشود کم باشد یا زیاد این را شامل می شود. و قال النخعی من الف الی خمس مئه درهم از 1000 تا 500 درهم یعنی اقلش اینه. و قال ابن عباس سمان مئت درهم 800 درهم اقلش این مقداره. ولی خب ما بگیم چه حدی ندارد. هر چیزی که بر اون مال اطلاق بشود ولی یه چیزی کمی باشد اما مالیت داشته باشد بالاخره وصیت چیه صحیح خواهد بود. یا در روایتی از علی علیه السلام نقل شده که انه دخل علی مولا له فی مرضه و له 700 درهم فقال الا اوصی فقال لا انما قال الله تعالی ان ترک خیرا ولیس لک کثیر مال. حضرت فرمود چه وصیت نمی کنی در حال احتضار بود. گفت نه خداوند فرمود اجر خیری را ترک کن. منظور از خیری یعنی مال کثیر. این هم بله از حضرت علی علیه السلام نقل شده ولی خب این روایات مال را بالاخره متفاهم و عرفی از مال یعنی چیزی که ارزش داشته باشد ارزش داشته باشد حدی از جهت قلت یا از جهت کثرت برای آن تعیین نشده است. ببینید در عرف مال به چه چیزی میگویم. یکی از کلماتی که در آیه شریفه بود این کلمه معروف آیه مطلقه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. معروف در لغت معنای چیز معروف یعنی شناخته شده دیگه. اینجا هم مقصود از معروف یعنی معلوم است. قیل المراد بهی المعلوم. خب اگر معلوم باشد یعنی وصیت به چیز معلوم باید باشد. خب این چه درست نیست چون وصیت به مجهول هم جایز است دیگه. وصیت با بی با اجاره با سایر عقود معاوضی فرقش این است که در اونها اگر عوضه این هر دو یا یکی مجهول باشد میگیم معامله قراری است و باطل است. اما در وصیت الان یه نفر بگوید قسمتی از اموالم را وصیت کردم این درسته یا نه؟ درسته باید چه مجهول است دیگه. درسته ولذا بله این چه بگوییم این معروف به معنای معلوم هست این لازمش این است که وصیت به مجهول باید باطل باشد در حالی که وصیت به مجهول باطل نیست. بعضی هم گفتن چه معروف المراد بهی بالعد المراد بهی بالعد این چه وصیت به معروف باشد یعنی عادلانه باشد. برای خیشاوندان چه وصیت می کند؟ در خیشاوندان در وصیت به خیشاوندان هم این عدالت را رعایت بکند. به یکی خیلی کم به یکی خیلی زیاد وصیت نکند. بله این معروف چون به معنای معلوم باشد، ما اگر معروف را به معنای معلوم بگیریم یه لازمه ای دارد که بگویم وصیت باطل است، در حالی که وصیت به مجهول باطل نیست. لذا بعضی از مفسرین آمدن وصیت به معروف را به این معنا گرفتن. یک، وصیت معروف و متعارف یعنی چه؟ یعنی بیش از سرس نباشد، کمتر از سرس. وصیتی که بیش از سرس است این معروف نیست. این یه احتمال. دو، وصیت برای فقرا باشد، یا اگر نسبت به اغنیا وصیت نموده سهم غنی بیش از مقداری که به فقیر تعلق میگیرد نباشد، یعنی غنی و فقیر سهمشون مساوی باشد، یا در میان خویشاوندان شاید بعضی ها غنی و فقیر باشد، وصیت بالمعروف این است اینا مساوی باشد. سه، وصیت به نحوی باشد که وارث اگر فقیر است به واسطه وصیت و تقلیل در سهم الارثش ضرری متوجه او نشود. حالا مثلا این اموالش خیلی کمه، این بیاید ثلثش را هم وصیت کند، برای وارثان خیلی کم میماند، این وصیت وصیت متعارف نیست. مثلا ببینه مالش کمه، کمتر از ثلث وصیت کند، مالش زیاده بله اونجا به اندازه ثلث. بله بله، برای یکسان نباشد. خب اینا معانی است که برای معروف گفته شده. فمن بدله من بعد ما سمعه، ادامه آیه، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. از این جمله گفتن استفاده می شود که وصیت از عقود جایزه است، وصیت از عقود جایزه است. عمل به وصیت کی واجب می شود؟ بعد از وصیت واجب می شود، بعد از موت موصی واجب می شود. از کجاش استفاده می شود؟ گفته فمن بدله بعد ما سمعه، هر کس تغییر بدهد این را بعد از آنی که شنیده، این گناهش بر عهده اونهایی است که تغییر میدهند. این از کجاش استفاده میشه و عقد جایز است؟ چون غیر موسی اگر وصیت را تغییر بدهد این گناهه، اما خود موسی چطور؟ این خود موسی را چه شامل نمیشود، خود موسی این را تغییر بدهد. بله، فمن بدله من بعد، بعد از آنی که شنیده، منظور از این که شنیده غیر موسی است دیگه، اون افرادی که این وصیت را میشنون اگر تغییر بدهن گناهش بر عهده اونهاست. گرچه وصیت از عقود جایز است اما عمل به وصیت بعداً واجب خواهد شد، یعنی بعد از فوت موسی. بله وصیت عقد الان عرض میکنم. این چه فرموده؟ علل متقی، حقا علل متقین. بله حقا علل متقین، یعنی این یه حقی است، وصیت حقی است بر متقی. چرا نگفته بر مؤمنین؟ گفته بر متقی. از این جمله هم استفاده می شود که وصیت واجب نیست، وصیت واجب نیست، بلکه اگر واجب بود باید فرمود حقا علل مؤمنین، نجم فرماد حقاً علل متقین. از این هم استفاده می شود که این واجب نیست. استاد
این آیه
هست
که
میگه اگر
کسی که
بمیرد
وصیتش
زیر
سرش نباشد مسلمان
نبوده است؟ بله اون قرآن نیست، اون حدیث است. بله هر کس بمیرد وصیت نداشته باشد مسلم نیست.
میگفتن قرآن نصف کرده این حدیث.
بله اصلا ما
من
معتقد
نمیدونم
اون نسخ نکرده چه، اون تبیین میکنه. ببینید بله ما میگیم وصیت به عنوان وصیت واجب نیست، ولی یه مواردی واجب میشود. کجا واجب میشود؟ اونجایی که حقی بر ذمه او باشد. نه طبیعی بابا، نه پس معنای نه اصلا نسخ یعنی چه؟ نسخ یعنی چه؟ نسخی نسخی یعنی یه بله حدیثی بیاید آیه را کلن از بین ببرد. کلن چیه؟ از اعتبار ساقط کنن. این نسخه. تبیینی نیست. تبیینی نسخ بیاد این را شرح میدن. تبیین هم دو نوعه. یا دایرش را کوچکتر میکند یا دایرش را چیه؟ بزرگتر میکند.
یه شما در حکمش عوض میکنیم. میگه متقین یعنی واجب نید.
بر
متقینی که میگن
در این
موارد واجبه. عوض میشه.
نه عوض نمیشود. میاد تخصیص میزنه. میگه وصیت به عنوان وصیت واجب نیست، مستحب است. اما این منافاتی ندارد. وصیت به واسطه این چنین دینی بر ذمه او هست چیه بشه؟ واجب. از نظر فقهی هم چنین است دیگه. آیا کسی که بدهکار نیست، هیچ حقی بر ذمه او، نه حق الله، نه حق الناس، آیا وصیت برای او واجب است؟ نه، وصیت برای مستحبه. حالا هر کس بمیرد وصیتش زیر سرش نباشد، این بر مسلمان نبرده است، بالاخره یه حدیث را چه ما نمیتوانیم خودش را فقط نگاه کنیم معنا کنیم، باید آیات را سایر احادیث را ضمیمه کنیم بعد ببینیم که از مجموع اینا چه چیزی استفاده میشه. این چه مسلمان نیست، اولا این حدیث حدیث اخلاقی است، این یک. و ثانیا این حدیث فقهی هم باشد، اونجایی این میتوانیم بگویم که مسلمان نیست، چه واجب باشد. اصلا وصیت حتی اونجایی که جواب سوم این است، اصلا دینی هم بر عهده او باشد. کسی که وصیت نکند، حالا من بدهکار بودم وصیت نکردم بردم، آیا بدون ایمان از دنیا رفتم؟ نه. این ببین احادیث اخلاقی است، حدیث اخلاقی غیر از اون حدیثی است که ما در مقام استنباط و استخراج احکام. حالا من سوال میکنم، یه نفر میلیاردها بدهکار است، میلیاردها.
من میبینم متوجه شدم.
نه، سوال میکنه یه این بمیرد، آیا او را در قبرستان مسلمان دفن میکنن یا در قبرستان کفار؟
شما اون حدیث را قبول دارید یا ندارید؟
حدیث را قبول داریم.
چون من دقیقاً با همون درست حاج آقای با اون آخون دیگه نشستیم، به استناد همین یک کارایی میکنن که آدم سنبازش میکنه.
خب من ببینید معنا کردم اون حدیث را دیگه.
آقا چون این کلاس ما اینجوری، ما میگیم متقین و واجب نیست، شما اینجوری تفسیر میکنید. تو مراتب خیلی بالاتر هم که الان دارن یه برگاهی رو مینویسن وصیت نامه، دارن به استناد همون مردم مجبور میکنن وصیت بنویسن.
نه وصیت عرض کردم دیگه، بله از نظر اخلاقی.
میگن اگه اونجوری نباشه تو مسلمون نیستی. حدیث هم از 20 کتاب براش
نشانه، بله دیگه. ببینید نشانه ایمان است، نشانه کمال ایمان وصیت کردن. اینا را چه انکار نمیگه. ولی من سوالم اینه، یه نفر میلیاردها بدهکار باشد، بمیرد، آیا این کافر از دنیا رفته وصیت نکنه؟
نه.
هیچ فقیهی را نمیتوانه بگه.
دلیل قطعی بیاریم برایشون مخالفت کنیم.
شما همین را از ایشون بپرسید. ببینید در قبرستان مسلمان باید اون را دفن کنید. در قبرستان کفار باید دفن کنن. پس معلوم که با الفبای اسلام آشنا نیست دیگه کسی.
من دفعه
شما
گردم
با.
نه بابا.
نه. نه. اون حدیث هست. من مات هر کس بمیرد وصیت نداشته باشد این مسلمان نیست. این یعنی اونقدر اهمیت دارد چه پیامبر اسلام مسلمان بودن را از اون مثل این اصلا بگویم تارک الصلات کافر، هر کس نماز نخوانه کافر است. این یعنی چه؟ یعنی این نجس، این در قبرستان کفار باید دفن بشود؟ این چی نیست. اینا به اصطلاح کفر عملی است، نه کفر اعتقادی. این چه مسلمان نیست، یعنی این عدم اسلام عملی دارد، نه این چه اسلام اعتقادی نداره. اینا شرع میخواهد. همینجوری که نمیشه یه حدیث را اخذ کرد و معنا کرد بدون چه به سایر احادیث یا آیاتی که در این زمینه اصلا اجتهاد معناش همین است دیگه. اینا به یکدیگر ضمیمه بشود تا ببین چه از مجموع اینها چه مطلبی را میتونیم استفاده کنیم.
از کجا محتوی
مدعیات جایزه؟ بله؟ چون اگر بر واجب بود بر همه واجب بود، بر متقین چه واجب نبود؟
مؤمنون
بر حقن علل متقین، نه این حقی است بر عهده چی؟ اهل تقوا. یعنی اهل تقوا چون تقوا دارن به وصیت اقدام میکنن، اما این وجوب را نمیرسانه. وجوب را چون این تقوا مراتب دارد دیگه، همه مراتب تقوا چه واجب نیست، برخی از مراتب تقوا استحباب. بله، اهل تقوا بالاخره به همه دستورات، حتی دستورات استحبابی هم التزام دارن. به این معنی بله دیگه، فضل بوه علم جدار با مخالف چیز اینا ببینید، مخالف چند نوع است، مخالفش آیا مخالفتش به صورت منصوص مطلقه یا به صورت تباین هست. بله حدیثی اگر تباین داشته باشد با قرآن، اون را باید فضربوه علی جدار بر دیوار بزنید. بله حدیث و روایتی که مخالف باشد با قرآن اون اعتبار ندارد، باطل است. زخرفون باطلون لم اگلهو، این باطل است، من نگفتم، پیامبر اینا را فرمودن. اما مخالفتی چه مخالفت به صورت منصوص مطلق باشد یا منصوص منبعه باشد، خب این مخالفت را چه شامل نمی شود، چون آیات قرآن خودش دلالت می کند چه پیامبر وظیفه تبیین را دارد. مالا خیلی از امومات قرآن هست چه به واسطه کلام نبوی یا ائمه معصومین علیهم السلام اینا تخصیص خورده یا تقیید زده شده. ربا حرام است، حرم الربا، جلسه قبلی خوندیم دیگه، مگر در اون چهار مورد. این چهار مورد در کجای قرآن است؟ حدیث نبوی یا حدیث از ائمه معصومین علیهم السلام می آید. قرآن را برای ما چیه؟ تبیین می کند. بله اون آیه که در سوره نحل است، خداوند به پیامبر فرماد که ما قرآن را بر تو نازل کردیم، بله لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر وظیفه تبیین را دارد. بله سنت تبیین قرآن است، ولی مخالفت این نوع مخالفت را چه مخالفت نمیه. الان یه قانونی به صورت کلی تصویب بشود، بعد بیان به اون تفسیره بزن، این تفسیره مخالف اون ماده قانونی محسوب می شود یا مفسر هم محسوب می شود. اینا مفسر است، اینا مخالفت محسوب نمی شود.
حدیثی که فرمونه بعدش هم حدیث فرمونه نمی نیست.
کدوم؟
یه آیه قرآن با اون
جمعه در تبیینش کنه. اینا یک حدیث نیست، یه احادیث متواتری است. مضمون حالا شاید بعضی از الفاظش با هم متفاوت باشد. منتها این هست برمونه. بل ما خالف کتاب الله، حدیثی که با کتاب خدا مخالفت داشته باشد، فهو زخرفون، فهو باطلون، یا در بعضی از روایات هست که لم اقلهم، من اون حدیث را نگفتم. تا مخالفتی که به صورت تباین کلی باشد و الا مخالفت به صورت جزئی باشد، اون وقتی که هیچ حدیثی را نمی شود پذیرون.
بله
این
حدیث میگه آیه قرآن اگه با عقل شد در نیاد،
بله اون یه بحث دیگر است، اون تعارض علم چه تعارض عقل و دین هست از در مباحث کلامی مطرح شده، چه آیا اونجا باید از ظهور آیه دست برداری یا از دلیل عقل. دلیل عقلی اگر قطعی باشد، ظهور آیه را میتواند چیه؟ تعویل کند. یعنی به واسطه دلیل عقلی قطعی میتونیم از ظهور آیه چیه دست برداریم. به صورت یعنی آیه مطلق باشد، حدیث چیه مقیدش بکنند، مثل هر رمر ربا اطلاق دارد دیگه. اما در سنت میکنیم لا ربا بین الوالد و الولد، بین مثلا کافر و المسلم، بین الزوج و زوجته، بین مولا و عبدش، این میاد اون را تقیید میزن. خب فمن خاف هم موسن، آیه ادامه دارد، فمن خاف هم موسن جنفن او اسمن، هر کس چنین پندارد که از وصیت موسی به وارث او جفا و ستمی رفته. خاف هم موسن جنف، جنف تمایل از حق است، چه همون به معنای ظلم و ستم. هرچه از بترسد من موسن از یک وصیت کننده جنفن، ظلمی را، جفایی را، او اسمن یا گناهی را، چه وصیت کننده بر یک عملی چه گناه بوده وصیت کند. فاصلح بینهم، به اصلاح بپردازد، یعنی جلوی اون ظلم را بگیرد، جلوی اون گناه را بگیرد. فلا اسم علیه، این گناهی بر اون نیست، یعنی هر تغییر وصیتی حرام نیست. در یه مواردی می شود وصیت را تغییر داد، اونجایی که موسی در وصیت خودش جفا کرده است. موسی وصیتش وصیت بر گناهه، مثلا وصیت کرده با سلس من برای شراب ها شراب بله تهیه کنید، چون اونها از لذتشون کاسته. اینجا چه عمل واجب نیست بلکه تغییر واجب است. خب این یه آیه بود. خب حالا یه سوال بکنیم، وصیت عقد است یا ایگا؟
عقد است ولی ایجا و قبولش همزمان نیست.
تملیکی عقد است، تملیکی عقد است. خب الان من بله برای زمینم را به عنوان مسجد وصیت می کنم، این تملیکی است؟ نه، تملیکی و عهدی از جهت عقد بودن چه فرق داره؟ میگیم که بله عقد است، قبول می خواهد، تا اونجایی که برای جهات عمومی است اونجا از ایگاهاته. مثلا میگه برای فقرا فی سبیل الله، خب این همه وصیته. قبول، بله عقد است، منتها در کجا؟ عجب بر یک اشخاص خاصی وصیت کنه اونجا عقده، یا مثلا کسی را عنوان شخص خاصی وصی خودش قرار بدهد عقده، اما عجب بگوید برای فقرا وصیت کرده.
باشه، اون قسمت از فقرایی که اونجا را قبول
نه قبول
نه مزایده میشه.
چرا اینا قبول؟ برای فقرا گفتی دیگه، برای این چه نگفت؟
آخرش فقرایی که میرن میشن قبول کنن؟
نه لازم نیست، ترجیح برای مرجح میشه. چرا این قبول کند بقیه نه؟ فقرا گفتی، نگفتی زید و عمر و اینا. عنوان فقرا یه عنوان عام
نیست،
خب لازم نیست قبول کنه، اون نماینده است. ولی فقیه چه نیست؟ حاکم که نمیتواند قبول کند وصیت را. یا مثلا برای مساجد، برای مثلا وصیت کرده پلی ساخته بشود با سلس مال ایگاهات هست دیگه. من سوال میکنم دیگه، این تملیکی در مورد وصیت تملیکی، تملیک میکند سلس خودش را برای فقرایی که تا روز قیامت میآیم، این کجاش عقده؟ اصلا قبول امکان ندارد که. من اینا را یادداشت میکنم، با خود اونا صحبت میکنم. ای کاش اسم نبرید، منتها اسم ببرید من مجبور هستم چه صحبت کنم. نه وصیتی ده، الان عرض میکنم دیگه، این بگیم برای فقرا وصیت کند، این تملیکیست یا نه؟ تملیکیست. آیا قبول لازم است؟ هیچ فقیهی نگفته در جهات عمومی قبول لازم است. قبول لازم نیست که، قبول اونجایی لازم است که جهت خاصه باشد، نه جهت عامه. بگوید بر زید و فرزندان او، بگوید مثلا بر این شخص خاص، اونجا قبول لازم است.
خب
بس احتیاج داره، بس احتیاج داره، بله اون قبول میخواد. در اون جایی که برای جهات عمومی نباشد عقد، برای جهات عمومی باشد چیه؟ ایگاه هست. ایگاه یعنی دو طرف نمیخواد دیگه، یک یعنی نسیه هم ایجاب میخواهد هم قبول، اما ایگاهات قبول لازم نیست در اونا. مثلا طلاق، حالا مرد زنش را طلاق بدهد قبول لازم است؟ نه، اینا را میگن ایگاه. خب این را هم از اون این من بعد وصیت یوصی بها او دینه. یه سوال، این آیه هم از آیات وصیت، یه لحظه دقت کنید. من بعد وصیت یوصی بها او دینه، یا من بعد وصیت یوصون بها او دینه، من بعد وصیت یوصین بها او دینه. من سوال میکنم، دین مقدمه است یا وصیت؟ دین مقدمه است. اول باید دیون متوفا را جدا کنند، بعد اون چه میماند این میشه چی؟ وصیت. خب چرا پس اول وصیت گفته شده اینجا؟ من بعد وصیت او دین، یعنی اول وصیت است بعد دین. چون در سه آیه است دیگه، همه اینا سوره نساء آیه 10 11 بله، او به معنای الا باشد، یعنی اینطور بگوییم من بعد وصیت به من بعد وصیت یوصی بها الا این چه دینی باشد. چون دین باشد دیگه، وصیت میدانه دیگه، از نظر ترتیب اولین چیزی که از ما ترک متوفا برمیدارن چیز؟ تجهیز است، از اینه در، بعد دیونشه، بعد وصیت، بعد ارث. این چهار مرتبه به ترتیب است دیگه، اول تجهیز است، بعد دین است، بعد وصیت است، بعد چیه؟ ارث. لذا این بالاخره اختلافی نیست میان فقها، و رضا اینجا آمدن او را به معنای الا میگیرن. من بعد وصیت الا ان یکون هناک دین، مگر چه چیه؟ دینی باشه. خب حالا این وصیت بر مازاد سوس باطل است یا نه؟ بعد دیگه غیر نافذ است، چون ورثه اجازه بدهد دیگه عمل به آن واجب خواهد شد. البته این را چیز بود، اینجا آیه ببینید، یکی از اون مواردی که میگیم به واسطه سنت تبیین میشود اینجاست دیگه. آیه فرموده من بعد وصیته، این مقید به سلس چه نکرده، موسی میتونه مالش را وصیت کنه، اما تا چه حدی؟ ببینید حدش دیگه در آیه شریفه نیست، اونتا احادیثی که وارد شده که بیش از سلس نمیشود، به واسطه اون احادیث اطلاقش را، اطلاق آیه را و عموم آیه را چیه؟ باید تفسیر کنیم که به صورت مطلق نیست. من بعد وصیت، ظاهر آیه این است که عمل به وصیت به صورت مطلق واجبه، ولی با اجماع و احادیثی که میگوید بیشتر از ثلث وصیت جایز نیست، به واسطه اونها این آیات چیه؟ تخصیص میخورد. به واسطه اون بله روایات باید از اطلاق این آیات دست برداری. خب حالا چند دقیقه بارست دارد.